شرایط بچه رو. اما بقیه بچه ها اشکالی در حضورشون در مسجد نه تنها نیست، بلکه ما تو سیره پیامبر و اهل بیت علیهم السلام داریم که فرزندانشون رو با خودشون به مسجد می بردن و این مسجد رفتن بچه ها حس و حال خوبی رو بهشون می داد و تو مسجدم به گونه پیامبر برخورد می کردن که بچه ها اون شرطی سازی مثبت در خصوصشون اتفاق بیفته. ما روایت داریم پیامبر خدا با دست خودشون تو دهان بچه ها تو مسجد عسل می زاشتن. ما روایت داریم که از اهل بیت علیهم السلام که می فرمودن بچه ها رو صفای آخر نفرستید. متاسفانه ما برخی جاها میبینیم که بچه ها رو جدا میکنن میفرستن صف آخر، به نوعی تحقیر کردن بچه هاست. میگفتن همون بین صفوف باشن، اما بینشون فاصله بدید که چی اتصال جماعت به هم
نخوره.
بس اون کرامت نفس بچه ها باید تو مسجد حفظ بشه، اون حال خوب باید باشه. عزیز بزرگواری میگفت من الانم که بزرگ شدم از مسجد خوشم نمیاد و وقتی مسجد میرم حالم بد میشه. چرا؟ چون داشتم از مقابل یه خواهری میگفت، داشتم از مقابل یه نمازگذاری که سن و سالی داشتن رد میشدم، پام خورد به مهر این بزرگوار. میگفت ایشون آنچنان با دستش منو پرت کرد، من بچه 3-4 ساله رو، که میگفت هنوز که هنوز اون خاطره بد تو ذهن من هست. عزیزان دقت داشته باشیم، این مسئله خیلی مهمه که بچه ها تو مسجد حس و حال خوبی داشته باشن که نسبت به مسجد و مباحث دینی در واقع تقویت اتفاق بیفته و انشالله در آینده حس و حال خوبی داشته باشن و ترغیبشون به این سمت بیشتر و راحتتر اتفاق بیفته.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر متین و سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز و بزرگوار. آقای دکتر، لحظات پایانی برنامه است که دعا بکنید برای ما لطفا.
تو پایان برنامه میخوام این دعا رو داشته باشم که انشالله خداوند به همه ماها توفیق بده بتونیم رفتارهای خودمون رو به گونه مدیریت کنیم توی خانواده که بچه هامون یادگیری مشاهدهی خوبی داشته باشن.
الهی آمین. خیلی متشکرم بابت دعای بسیار خوبتونم، از شما بسیار سپاسگزارم و خیلی ممنونم از شما شنونده های عزیز که افتخار دارید امروز هم در کنارتون باشیم. انشالله هر کجا که هستید در پناه حضرت پروردگار باشید. روز و روزگار بر شما خوش. التماس دعای عالی مدد و خداوند یار و نگهدارتون.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری. من سوختم کار من است کار گذشت است، من سوختم کار من است کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
سلامتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی که همراه رادیو معارف هستید، بسیار ممنونم ازتون. آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی کردیم برنامه پرسمان تربیتی بود که حدود 50 دقیقه همراه بودید با حجت الاسلام و مستمین همتی و ایشون پاسخگو به سوال‌های شما عزیزان بودن. لطف فرمایید اگر در حین شنیدن هر کدوم از برنامه‌های رادیو معارف سوالی به ذهنتون رسید، چه در مورد موضوع برنامه و چه در مورد ساختار برنامه، به 3553 پیامک ارسال کنید تا انشاءالله دوستان ما ببینند و به سوالهای شما پاسخ بگن. در ادامه برنامه ها آنچه تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد، برنامه حسرت پروانه ها هست، روایتی از سفر زیارتی پیاده روی اربعین تقدیمتون خواهیم کرد. به مدت 18 دقیقه این برنامه رو میشنوید و پس از اون هم برنامه زمزم احکام پاسخگو به سوالهای شرعی شما شنوندگانی گرامیست.
میاد خاطراتم جلوی چشام،
خاطرات پیاده روی ها و اون عمود ها و موکب ها و اتفاقات،
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم بیاده.
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بود منزل نبود در سفر روحانی.
حسرت پروانه ها،
حسرت تو سینم دیوار چشام به مای قبه،
این غم کم نیست لیاقت شد
همه بگر
بیام حرمت، این غم کم نیست لیاقت.
در برنامه گذشته بخش اول از حکایت آقای محمد جعفری از فرهنگیان کشورمان و همسر ایشان خانم فاطمه سادات اسلامی را از پیاده روی اربعین شنیدید. اینک ادامه این حکایت.
خب تو درگاه کربلا که رسیدیم، خب شلوغ بود. منم خودم و خانم ها با هم به این نتیجه رسیدیم که درست نیست خانم ها بیان تا مسجد شریف. همون تو درگاه کربلا هم نزدیک جس و زهرا بود اگر اشتباه نکنم، گفتیم که همینجا بیتوته میکنیم. شب اربعین ساعت 12 شب بود رسیدیم، بیتوته میکنیم، نماز صبح اونها همینجا میخونیم، یه سلام اربعین میدیم بر میگردیم. وایسادیم و حاج سعید گفتش که محمد من کربلا زیاد اومدم، ولی این دو سه جوان که دنبال ما هستن دفعه اولشون میان کربلا، بیا اینا رو ببری تا نماز صبح تا حرم یه زیارت بکنیم برگردیم.
بازم هوای کوی تو بر سر فتاد است، از ما تمت به جان من اخگر فتاد است، شد اربعین و باز به یاد تو یا حسین مرغ دلم به سینه به پر پر فتاده، شد اربعین و باز داغه عزای تو در کاهنات شورش دیگر فتاده.
تا حدود ساعت 3:30 این رفت و برگشت ما طول کشید که وقتی برگشتیم خانوما ما رو دیدن تازه فهمیدیم چه اتفاقی بر خانوما افتاده.
ما رفتیم توی اون چادر، همین که نشستیم به استراحت کردن، من حس کردم که بدنم یه ضعف خیلی شدیدی پیدا کرده. این ضعف هی بیشتر شد، هی بیشتر شد. یه دفعه دوستم به من دست داد، گفت تو داری تو تب میسوزی. گفتم نه من خیلی سردمه. گفتم تو رو خدا یه پتو پیدا کن بیا روی من بنداز. بعد این چادر بزرگی بود، حالا هر کسی یه پتوی پیدا کرده بود، یه متکایی بر خودشون دور و بر نشسته بود. من در عرض نیم ساعت اینقدر حالم بد شد که مثل یه آدمی که شوکر بهش وصل کردن، بدن من اینجوری از شدت لرز بالا پایین میرفت، تکون میخورد. جوری شد که همه اینا که تو این چادر بزرگ بودن دونه دونه تو اون سرمای زمستون پتوشون رو ورده بودن رو من انداخته بودن. من دیگه خیلی خودم به حال و هوش نبودم. وقتی که یه مقدار به خودم اومدم دیدم شاید به ضخامت تقریبا مثلا 40 سانت پتو روی منه فقط. بعد دوست من دستاشو روی بدن من گذاشته که این بدن منو ثابت نگه داره، اینقدر من حرکت میکردم. یکی رفته بود گشته بود تو اون، حالا بی امکاناتی آبقند درست کرده بود و ورده بود، یکی دیگه دو سه تا خرما ورده بود، یکی میگفت ببین من قرص مسکن دارم میخوام میخوای بهت بدم؟ من فقط یه صدایی میشنیدم، یعنی اصلا قدرت این که واکنشی نسبت به این صداها بدم نداشتم. یه دو ساعتی که گذشت حالم خیلی بد بود، گفتم یا امام حسین یا من دارم اینجا جون میدم، واقعا خودم متوجه نیستم آخه یه دفعه این مریضی به چنین شدتی بر من حادث بشه، یا اینکه یه حکمتی تو این هست. ولی هر چی که هست، یا امام حسین این مردای ما که رفتن تا نماز صبح قرار برگردن، به محض اینکه برگردن اینا نزدیک 7 8 تا مرد بودن، قرار ما برگردیم به سمت مرز. با این شدت مریضی من که اینجا میمونم ممکنه دست و پاگیر اینایی بشم که دنبال منن. من خودم هیچی، فقط به خاطر همسفریای من یه کاری بکن حال من جوری یه مقدار خوب بشه که من بتونم تا ماشین خودم برسونم مرز، حالا هر جوری که هست. تقریبا یه 10 دقیقه قبل از اینکه آقایون برگردن از زیارت، من یه دفعه حس کردم که انگار بدنم یه تکونی خورد، دیگه صداها رو میشنیدم، میتونستم دست و پامو حرکت بدم، دست و پای من چون همش میلرزید فقط. بعد بلند شدم نشستم، یه دفعه دوستم گفتش که خانم جعفری حالت خوب شد، تو که داشتی تا الان میمردی. گفتم نمیدونم چی شد، نه به اون اومدن اون مریضی به اون شدت، نه به رفتنش به این سرعت. وقتی که آقایون اومدن ما جلوی در چادر نشسته بودیم، زیارت اربعینمون رو خونده بودیم، نماز صبحمون رو به همون فاصله تایم کوتاهی که از خوب شدن من گذشته بود خونده بودیم. اینایی که تو چادر بودن دونه دونه میومدن من نگاه میکردم، گفتم خانم حالت خوب شد، تو الان داشتی میمردی، خیلی حالت بد بود. دوست من دونه دونه رفت پتوایی که اینا داده بودن بهشون برگردون. دیگه اصلا این مریض شدن من و بعدش به سرعت خوب شدن من یه جوری شده بود که تو اون چادر یه فضای معنوی ایجاد کرده بود، یعنی همه میمدن من نگاه میکردم میگفتن نگاه کن خب ظاهر امام حسین دیگه، اگه امام حسین بخواد چجوری عنایت میکنه، به چه سرعتی حالش خوب میشه.
نوری برپا شد و عالم شد حیران، آقا رخصت بده بر خیل محبان، آقا بده رخصت تا سوی تو آیی، از مرز شلم چه جذابه و مهران، از مرز شلم چه جذابه و مهران. یا لال عجبین سیل خروشان به کجا می رود، دارد به گمانم ز نجف کر و بلا می رود. ای روح و ریحانم آرامش جانم، آرامش جانم، ای روح و ریحانم آرامش جانم، ای روح و ریحانم.
حالا ما با همه این شرایط خسته 24 ساعت پیاده روی کردیم، 3 ساعت استراحت که این 3 ساعت به مریضی گذشت، حالا دوباره با مجبوریم برگردیم. تو مسیر برگشت ماشینی نیست. دقیقاً سالی شد سفر اربعین ما که ازدحام جمعیت به حدی تو عراق زیاد بود که اصلا ضرب المثلی شد و موند، یعنی از سال بعد از اون سفر دیگه ایرانی ها اونجا جهادی حرکت کردن و ماشین بردن و وسایل بردن، گفتن امکانات عراق نسبت به تعداد دوار ایرانی جواب نمیده. ما تو برگشت دوباره 40 کیلومتر پیاده برگشتیم، یعنی از ساعت 3 و 4 صبح تا 4 و 5 بعد از ظهر. دیگه انقدر خسته شده بودیم که وقتی در حال حرکت بودیم سرمون که به سمت جلو بود، من نمیتونستم سرمو به اطراف مایل کنم که بخوام مثلا با همسرم حرف بزنم بگم که مثلا اینجا اینجوریه یا این اتفاق افتاده. اگه ثانیه‌ای تمرکزتو از راه رفتن برمی‌داشتی میافتادی از شدت خستگی. حالا کم آبی بود، کم غذایی بود، سیل جمعیت انقدر زیاد بود که واقعا هر چیزی که این عراقی‌ها می‌خواستن پذیرایی کنن باز به تعداد زوار جواب نمیداد، یا به محض اینکه خسته می‌شدی میومدی گله و شکایتی بکنی نگاه می‌کردی میدی پیرمرد عصا دست گرفته واقعا به سختی داره راه میره، در حالت عادیش این حرکت کردن براش سخته، بعد داره این مسیر طولانی و قدم میزنه، پیاده روی میکنه و هیچی نمیگه. به محض اینکه میومدی زبان به گله باز کنی میگفتی اصلا من کنار این سیل جمعیت حتی من میگم قطره هم نیستم، یعنی حتی ناچیزتر از قطره. یعنی فکر کردم به این که من کسی هستم که حالا خیلی آدم خوبی بودم یا آدم مهمی بودم که روزیم شده رفتم اربعین، این حرف فقط آخرش بر آدم وقتی میره سفر رو برمیگرده شرمندگی داره. من رفتم به عنوان یک قطره به دریایی وصل بشم که شاید به واسطه اون دریا بتونم مسیرم رو پیدا کنم و غیر از این نیست. یعنی ما میریم برای اینکه سعی کنیم تا خودمون رو تو مسیر نگه داریم و حفظ کنیم. میریم که بگیم حالا ما به عنوان شیعیانی هر چند با اعمالی که انجام میدیم ممکنه دل امام زمانمون رو ناراحت کنیم، ولی تلاش میکنیم که خودمون رو نگه داریم، به واسطه عنایت اونها خودمون رو حفظ کنیم، حالا از بدیهای این دوره، از بلایای آخر زمان، که حالا این نمونه آخرش هم همین کروناست که داریم میبینیم. قبلا تلاش میکردیم برای رفتن، حالا میمانیم تا بگیم که این مسیر و این هدف رو میخوایم درست حفظ کنیم. الان ماندن ما مثل رفتن سالهای گذشته ماست و مرور این خاطرات لذتی به ما میده که همون حس زیارت اربعین توی کربلا یا پیاده روی تو مسیر اربعین به ما میداد. این که حالا این لذت رو تلاش میکنیم که با دیگران تقسیم کنیم، و الا شنیدن کی بود مانند دیدن و دیدن کی بود مانند رفتن. فقط خدا انشالله روزیمون بکنه که بازم بعد رفتن این مریضی بتونیم دوباره بریم.
حال من جامون در رو کی میدونه، دل من و دوری تو میسوزونه، میخونه دلم عاشقونه، حسین آقا.
هنوز اون نیتی که تو ذهن من گذشت اول سفر رو یادتون باشه، اما مثلا من یه گوشه از اون صبر رو میخوام ببینم. خیلی اصرار داشتم رو این موضوع. تو مسیر برگشت همجوری گفتن 40 کیلومتر بعد برمیگشتیم، تو مسیر برگشت 40 کیلومتر بعد برمیگشتیم و سرای هله که رسیدیم یک لحظه جمعیت به هم پیچید، خستگی زیاد، یه جمعیت خیلی عظیمی تو هم چرخیدن، یک لحظه ما دور هم جمع شدیم، دیدیم خانم مغازه‌ای نیست. قصه از اینجا شروع میشه. خانم مغازه‌ای نیست، بگردید دنبال، داد بزن، فریاد بزن، دیدیم نه، تو این جمعیت پیدا کردن این گم شده که سنی هم داشت، خانم کاملی بود، میتونست گلیم خودش از آب بیرون بکشه، با این حال همه رو نگران کرد. یه لحظه من به خودم اومدم، منم ایداد بیداد، سر گذاشتم رو سجده رو خاک و گفتم یا ابو عبدالله، تا پیدا نشه سرم از سجده بر نمیدارم. مستعصل شده بودیم و هممون نمیدونستیم چه کار باید بکنیم. تو بلاد غربت، تو این شلوغی، تو این جمعیت، خانوم رفیق منو نمیتونیم بذاریم بریم بدون خانوم برگرده، باید وایسیم پیداش کنیم. اگر میخواستیم وایسیم پیداش کنیم نمیشه، جمعیت خیلی زیاده. تازه شب نبود، عصر بود، تازه اونجا دشمن نبود، همه دوست بودن، فهمیده بودن، داشتن دنبالش میگشتن. بعد از گذشت شاید 40 تا 45 دقیقه اگر اشتباه نکنم ایشون پیدا شد و ما مسیر رو ادامه دادیم. رفتیم تا به گاراژای مهران، معروف بوده گاراژای مهران، بعد از سرایه هله سری گاراژ بود. اونجا رسیدیم و دیدیم جوونا از ما جدا افتادن. اونجا بعد جمع میشدیم دیگه، سوار ماشین میشدیم بریم مهران، گفتیم همه جمع شیم. آقای سعید گفتم آقای سعید شما خانوما رو بردار ببر جلوتر، من این جوونا رو پیدا میکنم. وایسادیم جوونا رو پیدا بکنیم. های سعید اینا رو گم کردیم، موبایلمون نداشتیم، شارژ موبایلمونم تموم شده بود، دست خانوما بود. رفتم روی بلندی، به زبان دست با شکسته عربی داد زدم که آقا من یه گوشی نیاز دارم. دیدم 7-8 نفر دارن میدونن طرف من گوشی به دست، آقا بیا گوشی. خانوما رو پیدا کردیم کنار جاده، کنار آسفالت جاده، رو خاک دیدم خانوم من نشسته، خانم آقای مغازه نشسته، آقای مغازه نشسته، من رفتم کنارش نشستم. هر چی دست بلند میگردی ماشین وای نمیساد. تمام سر و صورت ما غبار شده بود، یعنی یک لحظه دیگه قالب تویی کردم. بلند شدم رو پا، شروع کردم داد زدم یا امام حسین، من یه چیزی گفتم نشونه من بده، من دیگه تحملشو ندارم، ناموس من کنار جاده نشسته، مردم دارن میان رد میشن میرن، هیچ کاری از دست من بر نمیاد. یا امام حسین به خدا اگر من تو شهر خودمون بودم اشاره میکردم 1000 تا ماشین برام میومد. چه کار داری با من میکنی؟ چی کشید امام سجاد علیه السلام؟ چی کشید زینب کبرا سلام الله علیها؟ همینجوری که داد میزدم حاج سعید میگفت نمیفهمی داری چی میگی، هیچی نگو، ساکت باش. یه جلو دهمو میگرفت. گفتم نه، من یه حرفی زدم الان باقی آوردم، من نمیتونم، من تحمل ندارم، من توانایی اینقدر سختی رو ندارم که ببینم ناموس من کنار جاده بشینه، هیچ کاری از دست من بر نیاد. انجام
همه جاری مثل چشمه، مثل دریا، مثل بارون، همه راهی، همه دیده، همه شیدا، همه مجنون، همه دلتنگ، مثل مسلم، مثل هانی، مثل مختار، همه سرها را آوردن برا تقدیم،
به پای یار لبک حسین لبک لبک حسین لبک
حال عجیبی. یه جا پیدا شد رفتیم استراحت، ساعت 2 شب یکی اومد در چادر رو زد بالا، گفت کی میخواد مهران بره؟ آی سعید بلند شد و ما میخواییم بریم مهران. و جالب این که به اندازه ما چند نفر جا داشت. خیلی جالب این بود که ما رسیدیم مهران، خواستم از مرز برگردم، برگشتم به امام حسین، گفتم آقا ما بیادبی کردیم، داد زدیم، تو نشیره بگی، نکنه سال بعد 40 روزی من نکنی، نکنه من نیام، این سختی هایی که تو به من دادی من گله کردم، این گله باعث نشه خدای نکرده آقا توفیقو از من سلب کنی. به التماس انقدر وایسادم حرف زدم تا خیالم راحت شد، قلبم آروم شد که سال آینده هم روزیم بشه، و خدا رو شکر بعد از اون سال هر سال تا امسال روزی ما شد. شاید یه سوالی تو ذهن بچه‌ها، دوستان، آشنایان، شما شنوندگان پیش بیاد. خوب تو که خیلی برای رفتن به اربعین مشتاق بودی، الان چطور اشتیاق نداری؟ یه چیزی بگم دوستان، اونایی که منو میشناسن با تفکرات و رویات من آشنا، لذتی که در پیاده روی سفر اربعین وجود داره الان در اطاعت وجود داره. این لذت کم از اون لذت نداره. دوست داری بری، دلت لک میزنه بری، دعا میکنیم که بری، خواهش و التماس میکنیم که بری، استغاثه که میکنیم بری، ولی وقتی که امر میشه به ماندن، این اطاعت انقدر لذت بخشه که همپای اون سفر اربعین به تو لذت میده.
حالا بحث اربعین پیش آمده، بعضی ها خب عاشق امام حسینن، عاشق اربعینن، معلومه همه ما، حالا شما ها خیلیاتون که خودتون رفتید، بنده که محروم بودم و مشتاقم بودم، گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، اما خب رفتن برای راهپیمایی اربعین، این فقط متوقف به صلاح دید مسئولان ستاد ملی مربوط به کرونا است. اگر گفتن نه، که گفتن نه، تا الان گفتن نه، باید همه تابع باشن، همه باید تسلیم باشن. اینی که ما بلنشیم بریم دب مرز مثلا فرض کنید که اظهار ارادت به حضرت بکنیم، نه، از تو خونه اظهار ارادت کنیم.
پس فقط فکر نکنید به رفتن، بعضی موقع ها به ماندن باید فکر بکنی، بعضی موقع ها به اطاعت کردن و گوش دادن باید فکر کنی. این که الان از ما اینو میخوان که اطاعت بکنیم، حرف ولیمون رو زمین نمونه. ای کاش زمانهای قدیمم اطاعت میکردن و حرف آقامون امام حسین رو زمین نمیمون، حرف امیرالمومنین رو زمین نمیمون. بیایم تمرین کنیم، این خودش یک تمرین برای اطاعت کردن از حضرت حجت، برخلاف میل باطنی ما و اینکه دوست داریم بریم و اینکه عاشقیم بریم. ولی دوستان، رفیقا، هیتیا، مذهبیا، مردم تو سفر اربعین، همه بیایید با اطاعتمون و گوش دادنمون لذت اربعین رو برای خودمون یک جور دیگه رقم بزنیم.
جاده به جاده پای پیاده، جا موندم اما زائر زیاده.
دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده. زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال، با توجه.
السلام علی الحسین مظلوم شهید.
چک بکنن بگن یا زید شهدا، ما دلمون میخواست بیاییم نشد، وضع اینجوریست، تا یه نظری بکنن، یه کمکی بکنن.
انا قد حرمت من الاربعین و قلبی علیک یا انو انین ایمضی الجمیع و ابقا هنا اسکین شوقی و اطفی الحنین.
در استان سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، الله یا
است، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله یا برهان، الله یا برهان. در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سؤال برنامه امروز. اگر من برای خودم و همسرم که از دنیا رفته خواسته باشم رد مظالم بدم به خانه بهداشت روستایی که نیاز به کمک داره، از نظر شرعی درسته؟ آیا این کار قبول میشه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
ابتدا عرض کنیم که رد مظالم به اون بدهکاری انسان به افراد دیگر میشه، بدهکاری مالی، که صاحب مال رو نشناسیم، صاحب حق رو نشناسیم و امیدی به پیدا کردنش هم تا آخر عمر رو نداریم. در این صورت آنچرا که به او بدهکاریم، این رو از طرف او به فقیر شیعه باید صدقه بدیم و این میشه رد مظالم. رد مظالم فقط باید به فقیر شیعه داده بشه و برای مصارف دیگر من جمله آنچه که در سوال ذکر شده، این رد مظالم محسوب نمیشه. الله
الله. طبق شرایط کرونایی که الان در کشور حاکمه و بر اساس فتوای حضرت آیت الله خامنه ای، در نماز جماعت فاصله چه مقدار باید باشه تا به نمازمون اشکالی وارد نشه؟ پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی توضیح میدهند:
در مورد فاصله در نماز جماعت بین مأمومین یا بین امام و مأموم، تفاوت بین اوضاع معمولی و اوضاع کرونایی نیست. از سمت راست و چپ حد اکثر 1 متر نباید بیشتر فاصله باشه و از طرف جلو هم از محل سجدگاه مأموم تا جای ایستادن مأموم جلوی یا امام جماعت نباید 1 متر بیشتر باشه. اگر فاصله بیشتر از این مقدار شد، نماز جماعت باطل میشه و نماز فرادا میشه. الله
الله. آیا مجازیم برای انسان زنده نماز و روزه قضا به جا بیاریم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
برای شخص زنده نماز و روزه نمیشه گرفت،
البته میتونید نمازی رو بخونید و بعد ثوابش رو برای اون بفرستید، روزه ای رو بگیرید و ثوابش رو بفرستید برای اون شخص زنده. اما اینکه به نیابت از او و برای او که از تکلیفش ساقط بشه، نه نماز میشه خون و نه روزه میشه گرفت.
الله الله.
دو سوال شرعی